مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر، درود بر شما.
درود بر شما، بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که باهاتون تماس میگیرم بعد از مدت ها، چون خیلی تلاش کردم. به هر حال خیلی خلاصه و مختصر مطلبمو عنوان میکنم. نیاز به راهنمایی شما دارم و فکر میکنم یک چیز موضوع جدید نوظهوری باشه و جالب باشه برای شما و بینندگانتون.
بفرمایید.
و شنوندگانتون.
بفرمایید.
عرض کنم من خودم رو معرفی میکنم، یعنی معرفی که از
نه اسم فامیل که نمیخوام. نه خیر.
نه نه، من 73 سال سن دارم، بازنشسته هستم، 36 سال در اروپا زندگی میکنم. بعد حدود 5 سال قبل از این تاریخ همسرم فوت کرد به علت بیماری سرطان. بعد 3 تا فرزند دارم، 2 پسر 1 دختر. بچه ها خدا رو شکر موفقن و جدا زندگی میکنن و خودم تنها زندگی میکنم. بعد از فوت همسرم، من ماهای اول در فیسبوک دنبال همین دوستیابی و از کنم سرگرمی اینها میچرخیدم و به خصوص حواسم به پسر کوچیکم بود که زودتر این ازدواج بکنه و خیال من راحت بشه. چشمم به یک دختر خانمی خورد در فیسبوک از عکسش و اینها و ایشون رو من پیام دادم بهشون و بعد اینکه پاسخ داد، من اولین چیزی که پیامی که برای ایشون فرستادم این بود که شما عروس من حاضرید عروس من بشین؟ و ایشون نوشتن که نه، من ازدواج بکن نیستم و دوست ندارم ازدواج بکنم. گفتم به هر حال من دنبال یک دختر خوب و دختر مورد اعتماد و اطمینان برای پسرم هستم و شما این چهره شما خیلی معصوم و پاک و منزه و این چیزا به نظر آمد. این صحبت چت تمام شد، یک ماه از این جریان گذشت، یعنی دیگه من فراموش کردم. بعد گویا در این مدت یک ماه ایشون ایران هستن، ایشون گویا دنبال سوابق من و کار فیسبوک و این مسائل رفته بود و مطالب منو خونده بود، و چون من شاعر و نویسنده هستم و اینها، و خیلی مطالب رو خونده بود و به هر حال تماس گرفت و گفت که نوشت که من عروسی شما نمیشم، ولی برای من جالبه که با شما چت بکنم.
و ایشون چند سالشه؟
30 سال.
بله.
اون موقع 26 سالش بود. 25 سالش بود. بله. و من گفتم خب تو مثل نوه من هستی، کاری داری، صحبتی داری، حرفی داری، مطلبی داری، من در خدمت هستم. و خب حتی من خودم رو یک مقداری به اصطلاح شاید زیاده روی کردم، نمیدونم، شاید اون طینت باطنی من اینطوریه که من یک خلاصه رو به شما عرض بکنم. آقای دکتر، خصلت من کمک رسانی و همیاری به هموطنان بوده. سالها اینجا سردبیر نشریه بودم، معرفی نامه گرفتم برای پناهنده ها، همه رو قبول کردن دادگاه. حالا مسئلهش خیلی مفصله. من شناخته شده هستم و خود آقای مهبودی هم منو میشناسن. به هر حال بعد از اینکه ایشون صحبت کرد با من، یک مقداری از مطالب شخصی خودش نوشت برای من که من تازه لیسانس گرفتم، لیسانس زبان انگلیسی گرفتم و اینجا انگلیسی چیز نیست، شرایط خیلی سخته، مشکلات اینجوریه فلان تعریف کرد، نوشت برای من. همینطور رفته رفته ادامه پیدا کرد و گفتم خب منم نوشتم براشون که انشالله همه چی درست میشه. شما
حالا بید وارد جزئیات نشیم، اونش مهم نیست، چون اون بخواهم مخواه خیلی بخواه. به هر حال شما گفتگو رو با هم ادامه دادید. خب
ادامه دادیم تا یک مدتی این همینطور ادامه پیدا کرد، ولی رفته رفته من احساس کردم که ایشون یک نگاه دیگه‌ای به من داره، یعنی یک برخورد دیگه‌ای به من داره، و یکم خودم دستخوامو جمع کردم ببینم علاقمندی این چرا اینجوریه. حالا به هر حال به قدری این مطلب هات شده الان تو این مدت که ایشون وابستگی شدید به من پیدا کردن. عرض کنم که هم پدر مادرش در جریانن، هم خواهرش، هم برادرش، همه در جریانن و بسیار بسیار وابستگی شدید شده.
نه آخه نوع مقصود از وابستگی شدید در چه زمینه؟ با شما حرف بزنن؟ شما مگر از طریق مکالمه که نبود، فقط برای هم می نوشتید، درسته؟
مکالمه هم تا زنگ زدن بارها، هم خودش هم مادرش هم.
خب اصلا حرفش چیه در این گفتگو؟ اساس حرف
میگه من میگم دوستت دارم، نمیتونم ترکت کنم، من همه وجود من هستی، خدای من هستی، نمیدونم
چی هستی. خب اینا که بوی بیماری میده عزیز، از این راه دور با این فاصله. خب بنابراین نه صبر کن، اگر شما این رو میدونید وقتی با بیمار سر و کار دارید که قرار نیست موضوع رو جدی بگیرید. من اگر فرض بفرمایید که عسل بسیار خوردم، بعد فکر میکنم یه چیز شیرینی که شما هم میگید ترشه، که من نباید بگم این آدم داره میگه این ترشه، خب معلومه من مشکل دارم. بنابراین به عنوان بیماری بهش نگاه کنید، ولی که شما مشکل رو حل نمیکنی. بعدم خانوادهش حرفشون چیه؟
مادرش میگه این اگر یک ساعت با تو تماس نگیره میمیره، دخترم میمیره، نجاتش بده. پدرش میگه بردنش دکتر کلینیک، بعد به منم میگه عمو، و به خاطر اینکه خب من سنم بالاست.
و کاری به اون نرم. دکتر چی گفته؟ نه دکتر چی گفته؟
جانم
دکتر چه تشخیصی داده چه کرده؟
دکتر تشخیص داده این گفت که این دپرسه، این ناراحتی اعصاب داره.
خب بیش از ناراحتی اعصابه، این بیش از دیپرشنه. ایشون به خاطر افسردگی دچار ایلوژن و دیلوژن، یعنی اوهام و افکار باطل شده و فکر و خیالاش به واقعیت ها نمیخونه و در نتیجه احتیاج
الان 6 سال بیکاره تو خونه است، شغل نداره چون لیسانس گرفته، لیسانس زبان ادبیات انگلیسی داره و خانواده فرهنگی هستن.
نه کاری به اونا ندارم. نه ببینید عزیز، مسئله روشن است. ایشون دوچار یک توهم و یه مثال استدلالای غلط، مثل که من بگم 3 به اضافه 3 مثلا میشه آسمان، نه یه چیزی برای خود سرهم. و بنابراین احتیاج به دوا و دکتر داره که بتونه سیستم ذهنیش رو درست کنه، ولی شما دوای دردش نیستی. و بعدم صحبتهای خانواده از این که اگر با شما یه روز حرف نزده میمیره، چون همچین دلیلی برای زنده بودن و مرگ وجود نداره، بنابراین ما با یک بیماری روبرو هستیم که دکتر روان پزشکش، نه روانشناس، روان پزشکش باید یک داروی لازم رو بده تا بستریش کنه. برای که در این حد شما اگر سابقه خانوادگیش رو ببینید، برخی از اوقات بیماری های مثل اسکیزوفرنی و چیزایی از این قبیل توش وجود داره، یا حداقل افسردگی یا وسواس و اضطراب شدید همراه با حالتهای روان پریشی، یعنی سایکاتیک. و این مسئله کاملا بیماریه، برای اینکه از راه دور
مشکل خانوادگی که دارن و اینا رو برای من نوشته،
فرقی نمی کنه. نه ببینید عزیز، من اگر مشکل قلبی دارم چه فرقی میکنه که کفشم $10 یا $100؟ من اگر مشکل خانوادگی دارم، اگر مشکل قلب دارم، چه اهمیت داره که بچه من نمیدونم مهندسی میخونه یا پزشکی میخونه؟ نه ببینید، اونها هیچ ارتباطی به موضوع نداره. شما درگیر یه آدم گرفتار و بیمار شده که برای خودش چیزی رو در ذهنش ساخته و پرداخته. شما هیچ چیز، شما باید از
نه
شما از صحنه باید برید بیرون. شما باید بگید
جانم.
نه شما ببینید عزیز، شما قراره باید ببینید دکترش کیه و از اونجا با دکترش که روان پزشکم باید باشه صحبت کنید، اطلاعات لازم رو بدید، از ایشون نظر بخواید که شما پیشنهاد میکنید من چه کنم.
حتی یک بار در بیمارستان که بود، من منزل بودم، تلفن زد، دکترش از اونجا من تلفن کرد، گفت ایشون در حال خیلی شدید، حالش خیلی وحشتناکه، لرز و تب و این چیزا گرفته و شما باش صحبت کنی آروم میشه.
خب آخر دکترش
من صحبت کردم باش آروم شد.
خب آخر داستان این است که اینا که راحل نیست از این. مثل اینکه یه آدمی که معتاد هست بلکه در مرحله
آقای دکتر یه تلفن موبایل دستش، کف دستش گذاشته، همینجور تقریب منه. یعنی اگر شما بدونید من یک ساعت آروم داشته باشم، آسایش داشته باشم،
تو قطع کنید شما
همه جا
شماره تلفنتون عوض کنید و جواب ندید عزیز. یعنی اون که درست نیست.
یه مشکل هست آقای دکتر، من این خیلی راحت میتونم شماره رو عوض کنم و این تلفن رو قطع کنم، اما مسئله اخلاقی و
اخلاقی
این
نیست.
خواهش و تمنای اخلاقی نیست. مادرش و
خواهرش نه آخه اونا اشتباه، نه شما به عرض من توجه نکرد. شما قراره با دکترش صحبت کنید، دکترش احتمالاً اگر این گونه که شما توصیف میفرمایید باشه به شما میگه ممکنه فکر کنید که اگر شما نباشید اتفاقاتی بیفته، ولی مثل این که کسی بگه من خودمو میکشم اگر تو خودتو آتیش نزنی. ما که نمیتونیم بر اساس فرض یه بیمار یا انتظار یه بیمار زندگی ما رو خراب کنیم. برای گفتگو بکنید به کجا برسه، اوضاع که با گذشت زمان بهتر نمیشه یا درست نمیشه. بنابراین شما همونطور که عرض کردم از خانوادش بخواید برن پل دکتر و بعد این آدم به دکتر اجازه بده، حالا هر بهانه و دلیل دارن، که شما با شما صحبت کنه، شما باهاش صحبت کنید، نظر آقای دکتر یا خانم دکتر اینی که میگه شما چی کار کنید. ایشون به هر حال به عنوان روان پزشک میتونه تشخیص بیماری بده و بر مبنای اون میتونه به شما توصیه بکنه که چی کار بکنید. ولی اگر در این حدیث که شما میفرمایید، اگر نظر من درباره ارزیابی ایشون کی است درست باشه. نه شما مسئولیت ندارید، به اخلاق ارتباط نداره. ایشون نمیخوام اذیتتون کنم، میدونم این حرفی است که برای یه آدمی مثل شما با سابقه و لطافت احساسی که دارید مسئله است. آخر خودشو میکشه، فرقی نمیکنه. یعنی این بالاخره این بلا رو یه جوری به یه دلیل بهانه ای سر شما نباشه سر یه موضوع دیگه در میاره، ولی شما که نمیتونید کاری بکنید.
باور کنید آقای دکتر، من به شما عرض بکنم این دختر فوق العاده زیباست و خیلی هم خواستگار داره، همه رو رد
کرده. اینا چه ارتباطی با هم نداره عزیز؟ باز عرض کردم
من دیروز من دو روز تماس نگرفتم، دیروز خواهرش تماس گرفته، خواهش و تمنا و التماس بردنشم. دکترم رفته زیر سرم بوده، دکترم رفته اونجا، روانشناس هم روانکاو هم هست اونجا. میگن این همینطوری که افتاده توی رخت خواب ناله میکنه، میگه من عمو
من اینا رو متوجهم، اما اگر فردا گفت یا خودمو میکشم یا عمو باید باشه بیاد ایران چی؟ آخه شما که نمیتونید عزیز به ساز بیماری او برخصید.
خب من آقای دکتر من سیاسی هم از چند سال اینجا خارج از کشور،
کسی نمیخواد شما، من اصلا نمیخوام نه شما عرضم توجه نمیخواد.
من به شما یک موضوع رو عرض بکنم، دختر من، دختر بزرگ من پزشک روانشناسه، یعنی الان در یک بیمارستان در اینجا در همین آلمان ایشون مطب داره و روزی 23 تا مریض میبینه. من با دخترم هم صحبت کردم راجع به این مسئله، میگه من نمیتونم نظری بدم چون تو خودت باید تصمیم بگیری.
نه آخه معنی نداره.
من چی کار میکنم؟
نه نه آخه ایشون هم معنی نه نداره. آخه عزیز روی خط باشید لطفا، روی خط شنگ و نجمن با ما باشید، روی خط باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر مجدد سلام.
سلام بفرمایید.
ببخشید قربان شما، ببخشید یه وقت ممکنه من قسمت اول یه مقداری روی حساس شدم، احساساتی صحبت کردم چون من یه طبع لطیفی دارم، شاعر هستم، شاعر نویسنده، بعد روی مسئله عاطفی فوق العاده حساس.
آخه مسئله عاطفی نیست. نه ببینید
که شما میفرمایید خودتو کنار بکشین، من بارها این کارو کردم، اما این ناله و التماس های خواهر و مادرش و برادرش و باباشو چیکار کنم؟
نه ببینید نه آخه اینا مسئله احساسی عاطفی نیست، اینا مسئله بیماریه. اینا مثل اینه که یک کسی بیاد بگه که من خودمو میکشم الان دخترتون با زن من بشه، عاشقشم هستم خودمو میکشم رفته بالا، یا زن من میشه یا خودمو میکشم. آخه شما که نمیتونید بگید مسئله احساسی عاطفی به احساس عاطفی بیماری که با آمد
نه دیگه. نه منظور من شاید متوجه
نه متوجه شدم، مادر خواهرشم باید بفهمم با دختر بیمارشون روبرو از مسئله احساسی عاطفی نیست. درخواست از شما مشکل مسئله رو حل نمیکنه. عرض کردم شما اگر میخواهید مطمئن باشید که شاید اون هست، گفتم روان پزشکش رو که با ایشون کار میکنه ببینی چه نظری داره، ولی من چون مواردی از این قبیل فراوون بوده قربان، یعنی این چیزی نیست که شما باش روبرو شده باشی، ده ها مورد رو من از نزدیک میشناسم که این گونه موارد، حتی بیشتر از ده ها که واقعا اگر قرار بود که بخوان بر اساس ملاک های عادی که شما میفرمایید باش برخورد کنن، میتونست گرفتاری های بزرگ به وجود بیاره. بنابراین شما در این گونه موارد با مسئله جدی بیماری و توهم و استدلالای بیمارگونه یه آدمی روبرو هستید و دوربریا خب خیلی طبیعی است. اگر یه کسی فرض کنید بگه خودمو میکشم و الا اگر من با این آقا صحبت نکنم، خب معلومه مادر بیچارش التماس به شما میکنه که باش حرف بزنید، اونو متوجهم، ولی مشکلی رو حل نمیکنه در بلند مدت. و ای کاش
من
از
چه کار کنم؟
شما از نه نه دو تا
من چیکار کنم؟ من اگه تلفن رو قطع کنم؟
نه 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 شما برزن توجه نکردید. شما دو تا نکته. اول اینکه از اول شما نباید این رو ادامه میدادید. کاری به اون ندارم چون بقیه میشنم. الانم هنوز تلفن رو قطع کنید صلاحه. چون شما فرضتون من اگه تلفن رو قطع کنید که معناش اون نیست که از نظر او همه چی تمام شد. اون یه دنیای خیالی برای خودش داره و بنابراین ای بس و امیدواره. تازه نباشه. آخه شما که نمیتونید مسئولیت رفتار بیمارگونه کسی رو بپذیرید. یه دکترش هم نمیتونه بپذیره. بعدم این که میفرمایید چی کار کنم، من خدمتتون عرض کردم چه کار کنید. شما از پدر و مادرش بخواید که دکتر شما او رو با شما در تماس قرار بده و شما با خانم یا آقای دکتری که ایشون رو معالجه میکنه، مسئولیت اصلی داره، با او صحبت کنید، نظر او رو که چه باید بکنم رو از ایشون بپرسید. بنابراین اون چیزی است که میتونه به شما راهنمایی کنه. ولی اگر خودتون بخواید، ببینید ما در شرایط عادی نیستیم که رفتار عادی بخواید. من گفتم یکی از چیزایی که در جوونی من همیشه این به ذهنم میاد، گفته بود از ارسطو، میگه بی‌عدالتی و ظلم در این نیست که با عوامل مساوی مختلف رفتار کنیم. دو نفر کار مساوی میکنن، حقوق متفاوت. بی‌عدالتی و ظلم در این هم هست که با عوامل مختلف مساوی رفتار کنیم. شما با یک کیس بیماری روبرو هستید. شما نمی‌تونید بگید اگر یه آدمی مادرش پدرش از من خواهش کرد که من باهاش حرف بزنم و الی جان دخترشون در خطر، من حرف نمی‌زنم، خب معلومه شما با حرف بزنید. ولی این در وقتی است که در شرایط عادیه و این شرایط ابداً شرایط عادی نیست. یعنی بر اساس آنچه که شما
جانب آقای دکتر تا به حال هیچی هم از من تقاضا نکرده. یعنی بعضی ها فکر میکنن، البته همه فامیل میدونن، همه بستگان، اقوام، دوستان، حتی اول بچه های منم خبر دارن از این جریان و همه در جریان هستن، نه اینکه چیز مخفی کاری باشه و همه تمسخر میکنن این حالت رو.
آخه به اونا باز اونا کار نه، ببینید این کار تخصصیه، کسی نیست، کسی داستان یا فیلم رو میبینه، ولی موضوع از یه مرحله میگذره و وارد یه حریم دیگری میشه که عرض کردم خدمتون. بهترین راهش اینی که دکتر معالجش به شما بگه که شما چه کنید که در مسیر کمک و بهبودی مؤثری باشه برای اون دختر، یا شما به زحمت نیفتید. ولی این که او بخواد با شما حرف بزنه و اینکه یه دفعه فکر کنن که او مثلا به دنبال چیزیه، نه، اون برای خودش اگر چیزی هم بخواد، برخی از اوقات اینه که هیچی نده به شما ثابت کنه که مثلا به شما علاقمند حاضره به خاطر شما بمیره. بنابراین من نمیخوام
واقعا هم این، یعنی کار میکنه، میگه مادرش میگه عکس تو بغلش خودش
عکس تو بغلش. شما من و شما قراره هر وقت دیدیم کسی اینجوریه بدونیم خدا چله، ولی هیچ دلیلی برای کار وجود نداره. این
است آقای دکتر، شما منم ببینید خاطر خواهی من میشه.
ببینید نگفتم من در بود که عرض کردم خدمتتون جانم مواظب باشید. بنابراین با دکترش، ولی به هر حال امیدوارم مثلا
حالا منظور پسن با پزشک روانشناس ایرانش رو برد.
دقیقاً روانپزشکشون، چون این کار از مرحله روانشناسی گذشته، این کار کاملا بیماری است و دارو است و بستری شدن و بس البته افسردگی میتونه باشه، شوک الکتریکی و یه چیزی که این دختر رو به خودش بیاره، به مقداری به واقعیت نزدیک کنه. ولی حالا که در یه
دوران واقعا دلم هم میسوزه براش
و هم برای به همه میسوزه، به هر حال یک کسی است که داره رنج میبره،
ولی هم براش میسوزه. یعنی گریه‌ای که میکنه دل سنگ کباب میشه پشت تلفن.
نه باز ببینید، شما باز رفتید سراغ گریه آدم عادی، شما با آدم عادی روبرو نیستید عزیز. گریهش
نه، چیکار کنم آقای دکتر، آدم دلش از سنگ که نیستش که.
بله از سنگ نیست، ولی اگر قرار باشه واقع بین نباشیم دیگران رو.
من واقع بینم، من حتی بهش گفتم تو مثل نوی من هستی،
اصلا فرقی نمی کنه،
دختر من بزرگه، پسر من بزرگه، من 73 سال سن دارم،
اینا اصلا فرق
نمی کنه، اصلا مهم نیست برای من،
اصلا
تو خدای منی، تو همه چیز منی، تو نمیدونم وجود دارم تو... اصلا یه چیزایی حرفایی میزنه، این یه کارایی میکنه، تمام لحظات زندگی منو این خبر داره، یعنی دونه به دونه عادت منو میدونه، اخلاق منو میدونه، تمام اینها رو باید
میکنه،
هیچ چیز میکنه، سوال کرده،
خب شما نباید درگیر،
همه رو یادداشت کرده، دفترچه درست کرده.
عزیزم آدم های عادی که مثلا 25 سالشونه 20 سالشونه هم از این مسخره بازی ها در نمیارن که عادت دیگری رو بدونن و یادداشت کنن. شما نمیخواید هنوز بپذیرید با یه بیمار روبرویید و با این بیمار که روبرو هستید حالت
واقعا کنید. میدونه من غذا چی دوست دارم، کی میخوابم، کی کجا میرم، چیکار میکنم، با کی صحبت میکنم، اینو همه رو سوال کرده از تو این چت من. الان 6 ساله، یعنی حدود 5 ساله.
خب عزیزم قاعده کار همونه، کاری رو که نمیخوایم تموم کنیم نباید تموم کنیم، نمیتونیم تموم کنیم نباید شروع کنیم. خدمتتونم عرض کردم از این تلفن‌ها، از این حرف‌ها، از این بازی‌ها هست، همون اول باید تمومش کرد، حتی اگر چهره صورت زشت و زننده و برخی از اوقات بدون رعایت و آداب
خودم اومدم آمدم ثواب کنم، کباب کردم، کباب شدم
دیگه،
یعنی اومدم این گوش به حرف های این بدم در دل میکرد، نمیدونم باباش این کاری کرده، مادرش این کاری کرده، نمیدونم این دوستش اینجا نیست.
خیلی خوب، شما
من به عنوان اینکه سنگ صبور خیلی دادم، گفتم
شما اگر
اشکال نداره میشه فلان میشه.
نه شما اگر
دلداری شدم، گفتم خودم هم جوون دارم، کمک به جوونا کنم. من بیش از 100 تا جوون کمک کردم تا شما قبول شدن، همه کار کردم برای این ملت. بعد گفتم خب اینم یه دختر گناه داره اونجا تنهاست، نمیدونم چجوری بگم، بیکاره، لیسانس گرفته، 6 سال تو خونه افتاده، سرکوب دارن بهش میزنن، ناراحتی داره. هی دلداری شدم دلداری شدم، نفهمیدم که الان افتاده گردن خود من. این
شما
ببینید دکتر چیزم، دکتر روانکاوش هم صحبت کرده، پدرش خیلی مرد محترمیه، استاد دانشگاه است، بازنشسته است، بیچاره فرنگیه، زنگ تلفن میزنه به من میگه تو مثل از برادر به من نزدیکتری، من معذرت میخوام اینو میگم، میگه من کوچیکه شما، میگم آقا شما استاد،
حالا بیا وارد این بحثا نشید عزیزم، شما حالا چرا خودتون رو درگیر، آخه شما منو خودتون رو درگیر این بازی مسخره بیمارگونه کردید قربونتون. اولا شما با من آشنا، اصلا من معتقد به درد دل نیستم. درد دل یعنی چی؟ اصلا درد دلی که بدبختی ملت، ما قرار برای هم دوا و دکتر باشیم، قرار نیست بشیم کسی برای من درد دل کنه. برای دختر از ایران شما درد دل چی رو بکنید؟
آقای دکتر این مسئله برمیگرده مسئله ما که سیاسی هستیم، اومدیم خارج از کشور، همه گرفتار هم هستیم، همه مشکلات داریم، باید به داد هم برسیم. اینو
نه.
من نمیتونم ندید بگیرم.
نه من باهاتون موافق نیستم. ببینید شما به من میفرمایید سیاسی هستید، مفهوم دیگر سیاسی اینه که من یه موجود مهربون عادل اخلاقی هم قبول، ولی اینا از نظر عدل و اخلاق و مهربونی سازگاری نداره عزیز.
به هر حال
برای شما با دکترش ببینید توصیه و نظر خانم یا
آقای دکتر، سپاس از محبت شما و بسیار آموختم از جناب عالی. من این مطالبی که شما میفرمایید اینها رو همه رو یادداشت کردم و انشالله که این
برحال امیدوارم اون دختر به امیدوارم بهبود پیدا کنه. برحال مواظب خودتون باشید، خوشحال شما تو صحبت کرد،
سپاس از محبت شما.
قربون
شما، محبت داشت.
شنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشه با آقایتون میرسم که روز یک شنبه 12 ژانویه از ساعت 3 تا 7 به مدت 4 ساعت کنفرانسی تحت عنوان علم و اوهام و خرافات مدرن، نه اوهام و خرافات قبلی، اگه من در ورده تازه است که برخی از اوقات ظاهرن شکل علمی پیدا کرده ولی شبه علم سود و ساینس است و یه نوع بازی و سیاه بازی و تجزیه و تحلیل عجیب و غریب رو برگزار خواهد شد. آقای دکتر علی نیری فیزیکدان عزیز و ارجمند و من هم در خدمتون خواهیم بود. زمنان یکی از دوستان ساینتیست و عالی قدر هم به دلیل بیان دو نوع از این در حقیقت مانورهایی که افراد در استدلال مسائل میکنن دو تجربه خاص رو هم در اونجا ارائه خواهند داد. محل برگزاری اورنج کانتی پلازا است، واقع در 2575 مکیب وی در شهر ایرواین. ورودی $50 همطور که عرض کردم به مدت 4 ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر یک شنبه 12 ژانویه خواهد. همچنین سفر 3 شب و 3 روزه ما از 21 تا 21 4 فوریه خواهد بود. 3 هنرمند خوب و عزیز رو داریم، عارف ساسی و آقای علیرضا شاه محمدی. همچنین برنامه کنفرانس ها به زبان انگلیسی و فارسی برای دوستان تدارک داده شده. برنامه موسیقی رقص و دیجی ما در تمام 3 روز اونجا برپاست. فرصتی است به جهت دوستی و آشنایی. برای انجمن پزشکان و دندان پزشکان 6 ساعت کانتینینگ ایژوکیشن در نظر گرفته شده که میتونن از اون بهره بگیرن و به هر حال فرصتی است فوق العاده. برخی از کاتگوری ها یا کمه یا نیست، یعنی برخی از اتاق ها در برخی از طبقات سولد اوت شده و تمام شده، ولی پیشنهاد من مخصوصا با توجه به قیمت ها این است که دوستان لطف کنن اتاقای 3 نفره و 4 نفره بگیرم. 3 نفره با پنجره خواهد بود و 4 نفره بی پنجره. بنابراین اگر از اونها استفاده کنن هم هزینه کمتری داره، خیلی کمتر. و هم فرقی نمی کنه چون از صبح ساعت 9 تا 1 بعد از نصف شب برنامه هست و فقط برای خواب و استراحتش می برید. نکته دیگر این است که چون مصادف است با آغاز هفتمین سال کار رادیو همراه و پایان ششمیش، برای که ما 24 فوریه 2014 شروع کردیم، همکاران اونجا دعوت شدن و در خدمتون خواهند بود. همون شب اول معرفی میشن و سه روز هم فرصتی است به جهت گفتگو و آشنایی با اونها. بنابراین اگر مایل هستید در این سفر باشید، قبل از اینکه از دوشنبه آینده قیمت ها افزایش پیدا کنه، با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-819-91 و اگر خارج از امریکا تشریف دارید 818-883-8100 818-883-8100. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. من صداتون خیلی آهسته دارم، با لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم. ببخشید عزیز تلفنتون قطع و وصل میشه، میتونید براش کاری بکنی؟
نمیدونم آقای دکتر، بهتر میشه یا نه؟
الان به نظر میرسه بهتر شد. بفرمایید.
آقای دکتر، من یه دختر دارم که 12 سالشه و یه سری سوالا در مورد دخترم داشتم، میخواستم که از شما.
آیا فرزند دیگه هم دارید یا نه؟
نه، همین یه دونه دختر دارم.
آخه دارم میفرمایید شما همسرتون هستید با دخترتون یا جدا شدید؟
بله.
آیا با همسرتون شما زندگی میکنید یا جدا شدید؟
نه، با همسرم هستم.
از کجا؟ از اروپا تلفن میکنید؟
بله، از اروپا زنگ میزنم.
چه مدتی است اروپا هستی؟
ما تقریبا 14-15 ساله که اینجا هستیم.
بنابراین دخترتون اونجا متولد شده؟
بله.
آیا خود شما کار میکنید یا در منزل تشریف دارید؟
من نه، در منزل هستم ولی همسرم شاغل هستم فقط.
خب به من بگید مشکلی که با دخترتون دارید چیه؟
آقای دکتر، دخترم اولین مشکلی که ما باش داریم در مورد درس خوندنشه، یعنی تکالیف مدرسه از هومورکش. اگه ما مثلا بهش اصرار نکنیم و ما ازش نخواهیم، اصلا انجام نمیده آقای دکتر، یعنی هیچ تمایلی نداره که انجام بده.
خب آخه عزیزم، ماجرا اینا که چیزی نیست من رو خط رادیو درباره درس خوندن رو.
نه، مورد زیاد آقای دکتر.
نه آخه این آخه داستانی نه. ببینید، خب مورد اول ماجرای درس خوندن بچه کاریست که پدر و مادر باید در وجود بچه اون رو بکارن و اگر بچه مسئله و مشکلی نداره، معمولا بچه ها چنین کاری رو به دلیل اینکه بعدا مدرسه میرن، اونجا جلوه بچه هاست، معلمه، نمره هست، مقایسه هست، معمولا به راه میفتن. برابر این یه اشکالی تو کار تربیتی است. همینجا که شما یه دونه بچه دارید خودش مسئله است. تازه شما هم که در خانه تشکیل دارید، حالا اونو بذارید به من بگید مشکلات دیگر چی؟ یه دو سه تا مشکل دیگر
شد. مشکلات دیگرش آقای دکتر ببخشید ارتباطش با دوستاته، یعنی این مسئله بین من و همسرم سر یه اختلافی که دختر من خیلی دوست داره که با کلاسی پسرش رفت آمد داشته باشه، یعنی با هم دیگه برن بیرون، یا اینکه تو تولدش دعوتشون کنه، یا اینکه براشون کادوی کریسمس بگیره، کادوی تولد بگیره.
صداتون قطع. آخه عزیزم، شما تو اروپا آمدید، تو اروپا که داستان این که بره تولد پسر یا پسرها رو دعوت کنید برای تولدش که مسئله نیست. همسر شما ما رو کجا هستن؟ شما 16 سال تو اروپا زندگی میکنید. آخه این چه نگاهی
هست؟ همسرم بیشتر آقای دکتر، اگه بخورد چطور بخواید، ولی خب. متاسفانه ایشون میگن که اتباطا ممکنه الان
تلفنتون خرابه عزیزم. صدای تلفن عزیزم، من که نمیتونم اختلاف نظر یه آدمی که عقایدی داره رو عوض کنم. خب اینا درست نیست، با واقعیت ها نمیخونه. اساس این تفکر هر جا باشه غلطه، چرسه تو اروپا اونم بچه‌ای که اونجا متولد شده بزرگ شده. راه این شما اختلاف نظر دارید، شما باید اختلاف نظرتون رو با هم حل کنید. دیگه چی؟
نه نمیدونم آقای دکتر، فقط من می‌خواستم بدونم که نظر شما آیا، چون من نظرم کاملا مثبته و میگم یه چیز عادیه، آیا واقعا نظر من درسته یا نه؟ من فقط اینو
شما به من بفرمایید دوربرتون از 100 تا خانواده‌ای که اونجا زندگی میکنن چند نفر نگاه و نظر همسر شما رو داره؟ هیچی
متاسفانه ما ارتباط آنتنانی نداریم.
یا آخه کاری به ارتباط ندارم عزیزم، چرا خودتون میزنید به اون را؟ کی در اروپا برای یه دختر 12 ساله حرفش این است که تولد پسر 12 ساله دیگه نرو، یا اگر تولد تو هست اونا دعوت نشن؟ کی از این حرفا میزنه عزیز؟
بله مورد دیگه این که آقای دکتر هستش که تلفن همراه یعنی موبایلش کاملا پسپور زده به موبایلش، یعنی حتی تو واتساپ یا چیزی اگر داره اونا رو حتی پسپور زده، ما حتی نمیتونیم نگاه کنیم و من خواهی نخواستم نگاه کنم. فقط یه بار که موبایلش دستان بود اتفاقی متوجه شدم که رو همه چیز پسپور زده و دوست نداره ما اصلا ببینیم. به نظرتون من کاملا بیخیال بشم یا اینکه
نه؟ آخه عزیزم هیچ قرار نیست شما بیخیال باشید، ولی قراره شما نگاه کنید به دوربرتون و به هر حال حقی که بچه ها و آدم ها برای خودشون قائلن و پذیرفته شده است این خصوصی بودن و محرمانه بودن است. این یه طرف. دوم، پدر و مادر باید اگر یه علائمی میبینن، ببین عزیز، آیا در حتی امریکا، در یک کشوری مانند امریکا، این پلیس پرقدرت امریکا حق نداره منو تو خیابون نگه داره وقتی پشت فرمونم بگه بیا کران، مگر یه دلیل داشته باشی باید من نگه داره؟ این حقه، حقه. حتی چک کردن منو نداره بگی همینجوری شک کردم، بی خود شک کردی. تو باید دلیل داشته باشی، یعنی باید یه علامتی از یه جرم رو ببینی که اتومبیل منو نگه داره. شما اگر جرمی در بچه‌تون می‌بینید، یعنی کاری می‌کنه غیر عادی است، ولی اگر کاری نمی‌کنه که شما نمی‌تونید نگهش دارید. تو این مملکت حتی یه پلیس هم، اونم در یه چنین شرایطی که امریکا از این بابت بسیار کشور استثنایی عجیبیه، این حق رو بهش ندادن که چک کنه که ببینه کسی عیب و ایراد داره یا نداره. شما به نظرتون میرسه دخترتون کار بده غلطی میکنه، دلیلی دارید، به قول معروف سند و مدرکی دارید، میتونید برید دنبالش، باید تحقیق کنی، نباید بیخیال باش. ولی اگر ندارید که شما نمیتونید بگید من میخوام سر در بیارم از اینکه تو تلفن چیه با کی حرف میزنی. به من میگید ممکنه مسئله باشه، مشکل باشه، چیزای بدی باشه، احتمالش هست، ولی بقیه پدر و مادرها چی کار میکنن؟ یعنی بقیه هم همچین کنترلی تو دنیای امروز نیست عزیز، و شما هنوز با افکار و عقاید یک کمی قدیم اومدید توی کشور جدید، یعنی اونجا خب مسئله هست عزیز، یعنی گرفتاری‌ها رو پیدا میکنید، فاصله و تفاوتتون با اون بیشتر میکنید، و بعدم به هر حال یه اصولی است به اسم پرورش و تعلیم و تربیت. مطالبی که شما تا به حال به من گفتید خب نشون میده از اونا شما یا همسرتون بیخبرید یا با هم در این باره اختلاف نظر دارید. دیگه چه مسئله دارید با دخترتون؟
مثلا این دیگه که باش دارم آمیده که تندلی تو ورزششه، قبلا من به اکسار خودم مثلا میبردمش با خودم باشگاه، ولی الان تقریبا نزدیک یه 5-6 ماهی یه بیشترم که دیگه باشگاه هم نمیاد.
آخه ببینید عزیز من، آخه ببینید قربونتون، ببینید آخه من چه کنم؟ شما به من میفرمایید مسئله دارید، اصلا غیر از آدم های بزرگ سال که به دلائلی موانع و محدودیت هایی دارن که به باشگاه میرن، ورزش قراره با دیگران باشه، ورزش قرار جمعی باشه. دختر 8 ساله 10 ساله رو به زور باورده بریم باشگاه، خب دیر یا زود ول میکنه، برای که هیچ کس حاضر نیست ظاهرن در همون لحظه بی جهت و هدف کار بکنه. توی زمین فوتبال، زمین بسکتبال، در هر ثانیهش یه اتفاق، یه هیجانی کنارش داره، یه چیزی مثل رفتن باشگاه یک عمل تکراری است که مگر انسان به دلیل سلامتی یا زیبایی یا هر چیز دیگری به دلیل انگیزه و هدف دیگری دنبالش بره، ولی در بچه که نمیشه اینو کاشت. علاوه شمایی که یه دونه فرزند دارید، دو تا کار باید میکردید. یک، تمام اوقات فراغت دخترتون رو با بچه های دیگه میگذاشتید که جبران خواهر و برادر نداشتش باشه. دو، همونطور که باور من هست، بچه ها ببیش از 6 تا 12، ولی بین 12 تا 22، هفته 10-15 ساعت با تو زمین های ورزشی، ورزش های جمعی و دست جمعی بکنن، که حتی از خوندن کتاب برای بسیارشون ضروری تر و مفید تره. و بنابراین شما واردش باشگاه، آخه باشگاه برنامه ول میکرد.
یعنی ما موقعی که باشگاه میبردیم مثلا یه دکتر براش مربی خصوصی گرفتم، کوچ گرفتم که برای تنیسش
خب آخه باشگاه به تنیسش که قصه دیگری است، اونم حالا بازی بسیار بازی خوبیه، ولی من بازی جمعی و دست جمعی میخوام عزیز. حتی بارها گفتم فوتبال و بسکتبال برای که دو طرفه در یه زمین هستن بهتر از والیبال. ما میخوایم بچه‌ها ارتباط رو یاد بگیرن، همکاری رو یاد بگیرن، آمادگی در مقابل به هر حال یه گروه مختلف و مخالف رو یاد بگیرن، برد و باخت داشته باشن. برای که
مسئلت میخوام آقای دکتر، ما اولش که گذاشتیمش برای تنیس توی گروه بود، کلاسش گروهی بود، اما بعد از این مدت خودش اصرار میکرد که من تو گروه نمیخوام برم، برای من مربی خصوصی بگیریم.
خب آخه ببینید عزیزم، اولا تنیس بازی گروهی نداره، ممکنه آخرش دو طرف دو نفر باشن، بنابراین باز یه نفر است، یه نفر با یه نفر دیگه، ولی همچنان خوبه. من نمیخوام بگم تنیس خیلی خیلی ورزش خوبیه، ولی از من که ورزش های دیگه برای ما که قرار نیست که ببینیم او چه میخواد، ما قرار اون چیزی که فکر کنیم خوبه رو در بچه به وجود بیاریم. شما اگر دخترتون رو 20 دفعه میبردید همون فوتبال یا ساکری که امریکایی ها بهش میگن، فوتبالی که ما در ایران بازی میکنیم، اونم در برنامه دخترها علاقه من میشد بره، 20 دفعه با پدرش و مادرش میرفت مسابقات رو میدید، بازی ها رو میدید، علاقه من میشد. ما سخنرانی و لطفاً برو که نمیشه این کار کرد عزیز، یه اصولی این کارا داره. باز جسارت منو ببخشید، شما الان تا حالا حداقل 10 تا نکته من گفتید که نشون میده اون چیزی که به عنوان اصول آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت هست ازش بی‌خبر. خب درست مثل اونی که من بخوام مکانیکی کنم خب ماشین خرابتر میکنم، من میخوام جراحی کنم بیمار رو میکشم. بعدم شما یه دونه بچه داری تو اروپا، تازه اختلاف نظرم با همسرتون داری. اون همه خواهش و تمنای من از دوستان این بوده که یه منبعی پیدا کنید برای اطلاعات مربوط به این. من خودم تو 65 ساعت از تولد تا 20 سالگی رو آوردم. دختر شما در زمانی که است که قبلش باید میدونه، ولی مثلا فرض کنید یه چیزی بین 7 تا 13 سالگیه، یه چیزی 13 تا 19 سالگی، اگر با اینا آشنا نباشید کار دست خودتون میدید. برای که این موضوع پیچیده یه، اونم توی یک کشور غریب با یه مسئله که من خدمتون باز عرض بکنم، یک یه منبعی پیدا کنید، یک جایی پیدا کنید که آگاهی های درباره این سن و سال در مورد پسر دختر و محیطی که هستید داشته باشید، و شما و همسرتون به اون مراجعه کنین، اون آگاهی رو به دست بیارید که بر مبنای اون عمل کنین. ولی قرار باشه بر اساس آنچه که ما باش بزرگ شدیم و دیگران شدند و داریم میبینیم و اینا بخوایم عمل کنیم، واقعا از عهده حل مسائل پیچیده یه نوجوان یا یه جوان امروز هیچ به در و مادری بر نمیاد.
بله. و چیزی دیگه که میخواستم بهتون بگم آقای دکتر اینه که دختر من مثلا میاد یه سوالی از زمان میپرسه، مثلا میگه مامان این غذا چجوری درست میشه. خب آقای دکتر حوصله نداره بستاره، بلافاصله از زیرش در میره، قهر میکنه، میره، میگه اوکی فهمیدم، نمیخوام دیگه، مثلا اینجوریه.
آخه عزیزم شما یه جوری با من حرف میزنید، ببینید من رو خط رادیو هستم، حالا دکتر تو میاد یه سوالی میکنه، شما توضیح میدید میکنیم بیده خودمون شد، نمیخواد بیش از این بدونه. شما چرا بهتون بر میخوره، چرا فکر این قهر میکنه؟ توضیح شما چیزی نیست که او رو جلب و جذب کنه. من خیلی از اوقات ممکنه برم یه جایی از من سوال میکنن، نمیخوام حرف بزنم، نمیخوام جواب بدم. حتی توی مغازه ممکنه بیاد من میگه چی میخواید، میگم پنن دارم نگاه میکنم، در حالی که دقیقا میدونم چی میخوام، ولی نمیخوام اون مزاحمم بشه. برای اینکه برخوردن به شما نداره، تازه شما از دستتون سوال میکنه جواب میدید، ولی جواب شما چیزی نه. جان
صبرش کمه، یعنی
زود عصبی میشه. حالا خب بنابراین اگر شما ببینید عزیز، این گفتگو با شنونده گرامی قبلی، شما حرفای من میزنی که معلومه دخترتون کار پرورش و تعلیم تربیتش درست نبود، آیا وارد حریم گرفتاری و بیماری شده من نمیدونم. بنابراین درستش اینه که شما و پدرش برید با یه روانشناسی که 2 ساعت صحبت کنید، گزارشی بدید درباره آنچه که شما درباره دخترتون میدونید یا موضوعها و مسائلی که هست، شاید بعد از اون هم برای شما توصیه‌ای داشته باشه که حتما داره، و یا بخواد دختر شما رو ببینه. به هر حال به نظر میرسه شما از عهده ادارش بر نمیاد و با گذشت زمان اوضاع خیلی خیلی میتونه بدتر بشه عزیز. یعنی حرفایی که شما میزنید، ای بسا فرزند شما مشکل درس خوندنش کمبود توجه و تمرکز، یعنی ADD مثلا، شاید مسئلهش اصولا یه احساس خالی بودن و تنها بودنه. شاید احساسش اینه که خودش رو خوب نمیدونه و دوست نداره. آخه اینا موضوعی نیست که من شما تو این گفتگوها بتونیم حلش کنیم عزیز. شما یه پایه‌ای میخواید، درست است که شما تشبیه یه جایی که من درد دارم. شما حداقل باید بدونید کجاتون درد میکنه. نوع حرفایی که شما من میزنید حرفش این است که من دخترم مثلا کارهای درستی نمیکنه. قبول. حتی بیانم میفرمایید، ولی این موضوع بیش از اون اطلاعات میخواد. و این کار گفتگوی رادیویی وقتی است ما با یه مسئله روبرو هستیم. شما من میفرمایید دختر من مثلا درس نمیخونه. من به شما میگم ای بسا 500 میلیون بچه هستن که درس نمیخونن. ولی هر کدوم از اینا یه دلایلی داره، شایدم نمیگم حتما، یه راههایی داره که بتونیم کمکشون کنیم درس بخونن. ولی اینجا یه مقدار کار تخصصی و حرفه‌ایه. اینجا یه مقدار آگاهی میخواد. بحث‌های عمومی توصیه درس بخون خیلی خوبه و الا بدبخت میشی و اینا رو که همه پدر مادرها بلدن، فایده هم نداره، فرقی هم نمیکنه گفت و نگفتش. اینی که شما لطف کنید دو تا کار رو بکنید. یکی این که به هر جایی که دور برتون هست یه مقدار کتابی، مطلبی، اینترنت، هر جور که دسترسی دارید درباره این سن و سال و بچه‌ها بخونید. یه کمی کمتر، مثلا از 10 سالگی تا 15 سالگی که بدونید چه خبر است. دوم این که با یه نفر اگه فکر میکنید واقعا مسئله و مشکلیه، اگر هر دوی شما به صورت جدی نظرتون هست، یک قرار بذارید با یه خانم یا آقای روانشناسی که کار پرورش و تعلیم تربیت میدونه، با او یه مشورت کنید. شاید هم برخی از اوقات برخی از نگرانی های شما اهمیتی نداره، درست مثل این که تلفنش رو نمیخواد شما ازش خبر داشته باشید که با کی حرف میزنه یا درش چه میبینه. شاید بگه با توجه به شرایط اونجا و وضعیتی هست به شما این توصیه رو بده، یا بخواد بعداً دختر شما رو ببینه و ببینه او چگونه میتونه با شما ارتباط برقرار کنه، که اگر این باشه شاید یه خانم روانشناس مناسب تر باشه. اینی که تو اون زمینه حرکت کنید عزیز، یعنی یه کار نسبتاً اساسی و بنیادی تا اینکه بخواید یه کار سرسری باشه. بچه من درس نمیخونه که کمک کنه درس بخونه. باورم کنید از 100 تا بچه که درس نمیخونه اگر از راه درستش داریم 98 تاش رو هیچ کاری براش نمیشه کرد و با صحبت و سخنرانی و تهدید و نصیحت و اینا ابداً هرگز به جایی نمیرسه. اینه که من توصیه میکنم شما یک کمی بیشتر در این زمینه بخونید و بدونید. دومم لطفاً و حتماً با یک کسی صحبت کنید.
آقای دکتر یه سوال دیگه، استفاده از موبایل و تماس کردن تلویزیون تا چه اندازه من میتونم دخترم آزاد بذارم؟
آخه شما نمیتونید محدودش کنید عزیز. شما باز برگشتید قربونه من. ببینید سوالاتون خیلی سوالاتی است که در حالی که سواله اصلا جواب نداره. شما اومدید یه بچه، شما میتونید به من بگید چرا یه دونه بچه تک دارید که اشتباه بزرگیه؟
من بچه دار
نمیشم. بنابراین شما باید بعدش هم قرار بوده حالا که بچه دار نمیشید زندگی بچه‌تون رو با یه مقدار بچه‌های هم سن و سالش پر کنید و تمام مدت مواظبش باشید که به اینجا نرسه که اینقدر خارج از ادارتون باشه عزیز. یعنی حالا که یه اشکالی هست یه جور دیگه جبران کنی، ولی نکردی. من نمیخوام سرزنش کنم، متاسفم اینجوری، ولی ببینید گفتم من تو زندگی میتونم بگم التماس نکردم، ولی التماس کردم از پدر و مادرها که قربونتون. کار پرورش و تعلیم تربیت بچه میدونم یه دبشون بر میخوره، از جراحی مغزم پیچیده تره. آخه ما که نمیتونیم بدون آگاهی، بدون اطلاع توی کشور غریب یه دونه بچه داریم که صبح میفرستش بیرش 8 ساعت بعد برمیگرده بتونیم درست پرورشش بدیم، تعلیم تربیت. یه اصولی رو باید بدونیم، یه اساسی باید اینجا وجود داشته باشه. و بعد گفتم شما یه جوری با من صحبت میکنید مثل اینکه چیزی نمیدونید، مثل اینکه یکی کسی بیاد تو لس آنجلس بگه خیابون وستوود کجاست. خب معلومه با ایرانی، محیط ایرانی، جامعه ایرانی، شهر لس آنجلس آشنا نیست. اینی که لطف کنید اون عرض من جدی است و الا کار دست خودتون میده. الان هنوز خیلی کارا میشه براش کرد. لطفاً سی دی 7-13 رو و 13-19 من رو بشنوید، از همسرتونم بخواید ایشون هم بشنون، یه مقدار آگاهی پیدا کنید که با کی طرفید. اگر بعدم موضوع مسئله بود لطفا تلفن کنید. من مدتی هم از پیام هم گذشته ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر جان.
سلام. برای شما روح حساسی. بفرمایید.
بله. حالتون خوبه؟
متشکرم. بفرمایید.
عصر بخیر. اول معمولا هموطنانی عزیز که تماس میگیرن خدمتتون عموما تشکر میکنن ازتون. منم خیلی مختصر مفید میخواستم بهتون بگم که خیلی خیلی متشکر از اینکه شما هستین و امیدوارم که زنده و شاد و سلامت باشین همچنان، که حس و حال خوب رو توی وجود ما میکاریم، به وجود میاریم و بله.
ممنونم از محبت. بفرمید.
خواهیش میکنم دکتر جان. من خدمت شما عرض کنم که بذارین اینجوری شروع کنم. یک مثالی همیشه خودتون میزنید که میگین که شما تصادفی هستین. من رو این شکلی تصور کنیم که ته یک ماشینی بودم که ته دره افتادم، ولی از اونجایی که همیشه زنده بودن و زندگی کردن رو دوست داشتم، فکر میکنم که یک توانایی دارم برای اینکه زنده بمونم و اینکه خودم رو الان یک نجات یافته و یک سوروایور میبینم. از کجا شروع کنیم؟
شما من بفرمایید موضوع و مسئله که براش لطف کردی تلفن کردی، چون میدونید یه مقداری از ذره وقت و زمان من مسئله دارم. نه شما چند سال شما چند سال هیچ اون رو هر وقت خواستید. شما برخی از موضوع هست که 3 دقیقه کافیه، برخی از وقت 2 ساعت هم براش کافی نیست. من مشکلی سر زمان ندارم. شما چند سالتون عزیز؟
من 40 سال.
چه از کجا تلفن میکنی؟
از تورنتو کانادا.
چه مدتی است کانادا هستی؟
حدود 7 سال.
قبل از اون ایران بودی؟
قبل از اون 4 سال من ترکیه بودم، قبل از اونم ایران.
اوکی. به من بگید چه خوندید، چه خوندید و چه میکنید؟
این که چه خوندم رو چون مربوط میشه به همین مطلبی که میخوام خدمتتون عرض کنم، اجازه بدین یه بک‌گراند خیلی کوتاه بگم خدمتتون. ببینید من حدود سن 26-27 سالگی از ایران خارج شدم و 4 سال و نیم توی ترکیه. متاسفانه معمولا دکتر من یادم نمیاد این موضوع، چون یاد گرفتم توسط شما که به گذشته فکر نکنم، ولی خب الان چون میخوام به نتیجه برسیم خدمتتون عرض میکنم. متاسفانه توی سالهایی که توی ترکیه بودم دچار توسط یک آدم بیمار شکنجه های فیزیکی و روانی میشدم و اینکه اونجا به مواد مخدر معتاد شدم. روزی 2 پاکت سیگار میکشیدم، به قرص کلونازپام حدود 6-7 میلی گرم در روز هم خودم میخوردم هم به ایشون میدادم که یه موقع بلایی سر خودم و خودش نیاره، به خاطر اینکه از این سایکوپاتیکا بود که خودشو میزد، حیوانا رو میزد. من یه گربه توی زمستون از خیابون رو برده بودم.
چرا مجبور بودید که با او باشید عزیز؟
متاسفانه گیر افتاده بودم.
راه فراری نداشتید؟
اصلا راه فراری نداشتم. یعنی من رو تهدید میکرد. یکی دو بار من اومدم فرار کنم برم ایران، بعد میگفتش که اگر بری ایران من میام نمیدونم خانوادت رو یه بلایی فرشون میارم فلان خواهر دارت. و واقعا هم آدمی بود که من شاید تو اون موقع این حس رو میکردم که میکنه این کارو.
چند سال از شما بزرگتر بود؟
او 2 سال از من کوچیکتر بود.
خب بعد چرا بهش آخه یه همچین آدمی، حالا یه مقدار آزار روانی رو میتونم بفهمم برخی از اوقات، ولی فیزیکی شما مثلا از چه طریق فیزیکی به شما آسیب میرسه؟
ببینین سر کوچکترین مسائل بهانه‌ای به وجود میآورد. اول انقدر خودش رو کتک میزد، بعد حمله میکرد هر آدمی که دور و برش بود اونم میزد، تو خیابون آدم ها رو میزد. میدونی اصلا من نمیدونم اسمش رو چی میشه گذاشت. و من یک روشی را یاد گرفته بودم که قرص کلونازپام رو پودر می کردم توی غذا رو توی نوشیدنی بهش می دادم که این آروم باشه و حمله نکنه به کسی.
حالا شما فرض کنید، نه اینکه الان گذشته، فرض کنید به ایران برمیگشتید، می آمد در اولین برخورد تحویل پلیس می دادید، اونجا هم وقتی ببینن یک کسی اینقدر گرفتار و بیماری میبردن که دیگه بر نمیگشت.
آره ولی خب متاسفانه شرایطی هم نداشتم که به ایران برگردم، میدونید؟ یعنی تنها راهی که داشتم این بود که
چرا ببخشید چرا مثلا بله. نمیرفتید یه شهر دیگر ترکیه و گم و گور نمیشدید؟
ببینید من خودم شاید گرفتار شده بودم، میدونید؟ یعنی دچار اعتیاد بودم، بعد
بیار ازش بگیم چه مدتی گرفتار این آدم بودی؟
آره یه حدودی 4 سال و نیم.
و بعد چی شد؟ چجوری تموم شد؟
این شکلی تموم شد که من یک دوستی داشتم توی کانادا حدود 6-7 ماه پیش، من از این که از ترکیه به کانادا بیای من با ایشون تماس گرفتم، ایشون من کانکت کرد به یک سازمان حمایت از زنان توی اینجا و به محض این که من به فرودگاه تورنتو رسیدم از ایشون جدا شدم. خودش نمیدونست.
یعنی با هم اومدی ترکیه کانادا؟
بله.
مای گاد. خب
آره و اون توی اون دوران این شکلی فکر میکردم که اگر یه همچین آدمی بیاد اینجا طبق قوانینی که اینجا هست میتونن مهارش کنن و صدمه و آسیب کسی نرسونه. اون ذهنیت من توی اون دوران بود.
و وقتی آمدی چی شد؟
وقتی که آمدیم دیگه چی تموم شد. یه چند بارم توی فیسبوک و این برونور شروع کرد با من تماس گرفتن که من با همون سازمان تماس گرفتم، اونا به پلیس گفتن، بهش گفتن که دیگه اصلا گم و گور شده بود. من
اوکی. بنابراین به جای اینکه شما در ترکیه برید اون رفت. خیلی خوب، خوشبختان. حالا چه خبر است؟ این الان مدتی هم هست که ازش تموم شده و گذشته.
بله 8 ساله دیگه. خب. اصلا من بهش فکر نمی کنم. یعنی همین الان که
آره بیاد بریم سراغ چیزی که الان براتون مطرحه بفرم.
فلش بک زدم یه خود یادم رفت خدمتتون عرض کنم که بله ببینید من الان خوشبختانه تمام اون بیماری ها گرفتاری ها اعتیاد ها انقدر با خودم جنگیدم که حدود 5 ساله به طور کامل دیگه لب به سیگار نزدم، مشروب نمیخورم، ورزش میکنم، شروع کردم به درس خوندن، دکتر روانپزشک میرم، داروی مناسب گرفتم. تشخیصی که روی من دادن این بود که افسردگی، استراب، وسواس که اینها با دارو کنترل شد خیلی زیاده به طور خیلی زیاد و اینکه ADD برای من تشخیص دادن. دکتر جان متاسفانه ببینی من همیشه توی ایران فکر میکردم که خیلی آدم خنگی هستم. من چرا اینقدر متفاوتم با آدم های دیگه، با دانش آموز های دیگه سر کلاس؟ من چرا هیچ وقت ریاضی رو نمی فهمم؟
نه مطمئن نه بیاد وارد جزئیات نشه. به هر حال اگه ADD بوده خب معلومه. خب
آره الان وقتی که ریاضی رو میخونم پر کلاس میبینم که مثلا نمرم توی سطح بالای دانش آموزای سر کلاس ده و این واقعا خیلی یک معجزه میتونه باشه. خدمتتون عرض کنم که در مورد کتامین میخوام سوال کنم.
بفرمایید.
ببینیم من اینجا به دکتر روانپزشکم در مورد کتامین بهشون گفتم که من خیلی مایلم که کتامین رو بگیرم، بعد ایشون به من گفتش که توی کانادا غیر قانونی شده به دلیل اینکه چند نفر روی این دارو خودکشی کردن و این هنوز توی کانادا قانونی
نه. حتما حرف درسته. برای اینکه من یه مقدار صبر کنم. کتامین چیزی نیست که آدم به خاطرش خودکشی. بنابراین نظرشون اگر نمیدونم روانشناس بودن، روانپزشک بودن، چه بودن؟
روانپزشک.
اوکی. بنابراین ایرانی بودن یا اسم نمیخوام، ایرانی یا غیر ایرانی؟
بله ایرانی.
بهشون بگید اگر ممکنه یه تماسی با من بگیرن برای که من ببینم. برای که ببینید اولین بار من دارم همچین چیزی رو میشنوم. چون برخی از اوقات ممکنه افراد باش مخالف باشن. بعدم شما البته احتمالاً کاندیدای کتامین نیستی. برای اینکه اولا فعلا توجه و تاکید فقط روی افسردگی تنهاست، ولی به نظر من شما مسائل و گرفتاری های دیگه هم دارید، مثلا چون یه گرایش هم به اعتیاد داشتید بذارید اینجور کار رو مشکل میکنه. بنابراین بگذارید ببینیم نتیجه مطالعات و تحقیقات بیشتری که روی کتامین داره میشه ما رو به کجا میبره. ولی من در خصوص ماجرای خودکشی این ممکنه از دکترتون خواهش کنید که اگر روزنامه‌ای آرتیکلی چیزی در این زمینه گزارش رسمی هست من خوشحال میشم اون رو داشته باشم، برای که به نظرم عجیب است و بعید، ولی به هر حال مایل هستم ببینم واقعا این نظر از کجا آمده، چون اولین باری است که دارم همچین گزارش رو میشنم. ولی اون بکنم، اما شما رو من کاندیدای کتامین نمیبینم. برای این موضوع رو بذارید کنم، بذارید ما بریم پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم من بفرمایید اگر مطلب دیگری هست من در خدمتم. چنگان اجبرن پا باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر جان، خدمت عرض کنم که من سوالم رو این شکلی میپرسم که ببینید، من الان در حال حاضر از نظر موقعیت اجتماعی تونستم که موقعیت نسبتا خوبی رو برای خودم درست کنم. خیلی خوشحالم نسبت به گذشته از نظر روابط اجتماعی که واسه خودم درست کردم. حالم خیلی بهتره، ولی وقتی که تنها میشم یا اینکه میام توی خونه، انگار یهو اون کاراکترم، اون آدمی که بودم، یهو عوض میشه و یهو میرم توی خودم و میگم که چی آخرش، که چی تو همیشه باید تنها باشی، یا اینکه نه اینکه
چرا به دنبال دوستی یا یار و یاوری نیستی؟
به دنبال یار و یاور بودم. متاسفانه اینجا با یادمی دوست بودم، بعد ایشون از این شهر رفت، من اصلا مریض شدم. بعد از اون اصلا یه حس ترسی توی من به وجود اومده که وقتی که به آدم ها نزدیک میشم یا آدم ها به من نزدیک میشن، یه حالت انگار یکی دو بارم به من گفتن، به من میگن تو چرا گارد داری؟ یه حالتی که مثلا میدونی احساس میکنم که اگر این گاردم رو بردارن اینا به من صدمه میزنن.
خب آخه اون نگاه بد و منفی رو شما میتونید داشته باشید یا اعتماد و اطمینان ندارید به خاطر آنچه که بر شما گذشته. شما
چون دقیقاً قبلا این شکلی نبودم.
شما تغییر اساسی که در خودتون دادید چه بوده؟
تغییر اساسی این بوده که
شما از نظر هویت جنسی کجایید شما؟
من تغییر جنسیت دادم، یعنی آره.
چی بودید شما و چی شدید؟
از آقا به خانم.
اوکی. چند اندازه درگیر عمل جراحی های مربوط به او بودید یا اون قطعه ها کاری روش نکرد؟
کاملا متوجه نشدم.
یعنی چون ببینید برخی از اوقات به هر حال درجات مختلفی از این تغییر رو یه دی انجام میدن.
ولی کامل کاملا تغییر نده شده که یعنی الان تا من خودم نگم جایی کسی متوجه نخواهد شد.
یعنی الان کسی که شما رو میبینه بر حسب ظاهر به صورت یه خانومی هستی؟
دقیقاً.
اوکی. حالا تو خود همین گروهی که تغییر به هر حال این جنسیت ها رو به گونه های مختلف دادن، خب خوشبختانه گروه هاشون به مقدار زیادی منسجمن، کنار همن، دور همن، با همن و در نتیجه شرایطی رو فراهم میکنن که بتونید، برای که این موضوعیست که ممکنه برای کسانی که به هر حال همجنسگرا نبودن یا نیستن یا تغییراتی از این قبیل رو ندادن غیر عادی باشه یا باش راحت نباشن، ولی این گروه ها خودشون برای خودشون سازمانهایی دارن، مراکزی دارن، اونم در یه شهری بزرگی مانند تورنتو که شما زندگی میکنید به راحتی میتونید با این گروه ها در ارتباط باشید و در نتیجه اون جای خالی رو که در زندگیتون هست پر کنید.
بله نه ببینی، من دوست زیاد دارم، یعنی شاید مثلا 4 شب 5 شب در هفته.
نه من برای بودن با یک کسی، نه نصب کنی، نه برای بودن با یک کسی در یه جاییست که با هم مثلا زندگی کنی.
آه مشکل من هم همینه دکتر. ببین من الان مشکلی که با خودم پیدا کردم اینه که اصلا آدمی که بخواد بیاد با من زندگی کنه، من دچار استرابم وقتی آدم با من توی خونه تنها.
خب گفتم نه ببینید آخه معنی که نداره عزیز، یعنی درست بس که من بگم من تو خونه تنها مورچه اونجا هست، من از مورچه میترسم، خب استراب اونا رها کنم. خب بنابراین به همجاست که با یه روانشناس خوب یه مقداری باید کار کنید، برای که آنچه که شما میگید استراب نگرانی همراه با خودش زمینه وسواس رو داره. این به طرف از جانب دیگه خب یه نگاه بدبین منفی دارید که اعتماد و اطمینان نمی کنید، که اونم با توجه به یک آنچه که بودید و آنچه که شدید و برای پروسهی که درگیر شدید، هر کسی رو از هم می پاشه. این که دوباره خودتون رو بتونید شما سرهم کنید و به صورت یه واحدی در بیارید کار ساده ای نیست عزیز. ولی و بعدم خب این نگاه بد منفی عدم اعتماد و اطمینانی خب یه مقدار شما به دلیل اتفاقات و تجربیات حق دارید و اون رو پیدا کردید. همین جد است که من اگر ببینم یه چیزی شوره ولی بدونم که من اشتباه میکنم در شوریش، خب به بقیه من گفتن آیا ما میتونیم بخوریم، من فکر کنم خب این نمکش به اندازه است، بگم آره. من خودم احساسم این است که این شوره، ولی واقعیت است که میدونم نه، شما هم چاره‌ای ندارید جز این که یک کمک بگیرید، ولی بعداً اعتماد اطمینان کنید، برای که نگاهی که شما دارید بد و منفیه، نگاهی که شما دارید غیر واقع بینان است. یعنی من بی خودی فرض کنید یه زنبوری منو زده، من فکر میکنم الان یه بیماری کشنده است که منو میکشه. خب این نگاه و نظر من هست، زنبورم هست، زهرم داره، نیشم به من زده، قبول، ولی کشنده که نیست. اگر واقعا چنینه خب من باید یه تجدید نظری بکنم در اون دریافت‌ها و برداشت‌های خودم، و این کاریست که به هر حال باید به تدریج انجام بدید. بعدم حالا چه آسیبی به شما میزنند، یعنی ببینید مثل هر رابطه دیگریست، اگر فرد نسبتا مناسبی رو با دقتی پیدا کنید خب اونم دلیل نداره که آسیبی به شما بزنه. بله حالا ما چون در مورد قبلی گفتید آخرش که میره، خب چرا شما اینقدر خودتون رو وابسته و معتاد کسی میکنید که با رفتنش از پا در بیاد؟
شاید کلمه‌ای که به کار بردم مناسب نبود، کلمه استراب رو. ببینید شور و شوق و هیجانی که من قبلا برای بودن با یه یار و یاور به قول شما داشتم، اون توی من خیلی کمرنگ شده.
اون نشانه افسردگیه، چون ببینید وقتی سطح کلی انرژی ما، اون شور و شوق و هیجان و میل و رشد و امیدواری ما و میرزه، مسئله بیشتر برمیگرده به دیپرشن افسردگی. بنابراین من خیلی راحتم میتونم علائمشو در شما ببینم عزیز، و بعد مثلا خود این چند تا ویژگی گفتید میاد در حاشیه افسردگی، بنابراین به عنوان یه بیماری نگاه کنید. ولی گفتم اشکال شما تنها افسردگی نیست، به همین جاست که شما دارو درمانی و روان درمانی رو تو اون چارچوب میخواید، ولی با توجه به سابقه و ترکیبی داشتید کتامین رو من براتون هنوز مناسب نمیبینم، ولی شما معلومه که تو اون زمینه باید عمل کنید. حتی اگر شما سی دی افسردگی منو بشنوید، من فکر کنم از اون 30 تا علامت افسردگی ای بسا 18 تاش 20 تاش رو ببینید، و وقتی اونو دارید خب من با یه بیماری روبرو هستم که این بیماری درسته که حال روانی منه، ولی برخلاف تصور مردم این حال روانی همون اندازه جدی است که فرض کنید دست و پام شکسته یا مثلا یه زخمی دارم که خون ریزی میکنه. اینم از نظر در تحلیل نهایی همون تأثیر فیزیکی و جسمی رو یا در سیستم عصبی یا مغز من داره. نه اینو به عنوان یه حالتون نگیرید که حالا حال منه، حالا یه روز خوبم یه روز بدم. این رو به عنوان یه بیماری نگاه کنید که به نظر من هست، و بعدم باش برخورد درستی بکنید. یعنی دارو درمانی و روان درمانی رو میخوای، خب اگر شما از افسردگی بیاد بیرون، کل دنیا به اکباره تمام چهرش برای شما در مسیر بهتر شدن و زیباتر شدن دویاست برابر میشه عزیز. من اونو در شما میتونم ببینم، تعجبم نمی کنم، مثلا با توجه به مهاجری که آمدید، اونم از ایران آمدید با این همه تغییرات و دگرگونی ها. اینی که پیشنهاد من خدمتتون اینه که اولا با اون گروه ها در ارتباط باشید، رابطه ها رو عمیق و سنگین نکنید که با رفتنشون یا به هم خوردنش به هم بریزید، اما با یه دکتر خوب روان پزشک در چارچوب دارو درمانیتون حرکت کنید. بعدم این گروه ها خوشبختانه برای خودشون روان درمانگرای خوبی دارن و در نتیجه کسی است که ای بسا خودش در همین چارچوب زندگی کرده و میکنه و راهنمای خوبی میتونه باشه. خوشبختانه در این کشورها از این بابت مواظبت و مراقبتی برخی از اوقات دوستان همجنسگرا حالا به شکل و فرمای مختلف دارن یا با تغییراتی که در خودشون به وردن که میتونن حمایت و کمکی رو که لازم هست بگیرن. امیدوارم بتونید موفق بشید، ولی به هر حال راه و چاره دیگری نیست.
بله درسته و کاملا درست گفتیم، به خاطر اینکه من فکر میکردم که قبلا مثل یک آدمی که اصلا نمیتونست به راه بره، ولی خب الان حالا با یه اسایی داره راه میره، از نظر افسردگی من فکر میکردم که الان که اومدم تو این مرحله و دارم با این اسایی راه میرم چقدر حالم خوب شده. پس هنوز وجود داره،
هنوز وجود داره و چون پایین و بالا میره یه ذره موج میزنه دیگه، ولی با دارو میتونید کاملا اینو خنسا کنید عزیز. و حتما
دارو میگیرم به نظر شما این دارو
دکترتون خلاص. بگید نه ممکنه دکتر دارو رو کم یا زیاد کنه اگر مناسب نیست، ولی بعدا گزارش بده. چون همیشه عرض کردم در خصوص دارو ما باید به روانپزشک بگیم من چه حالی دارم و ایشونی که تصمیم میگیره، بعدم بر اساس یه مقدار آزمون و خطا است میگه مقدار این دارو رو کم یا زیاد کن، داروی دیگه میده عوض میکنه و باهاتون میسازه. امیدوارم بتونید حل کنید، ولی تعجبم نکنید عزیز که من و شمایی که افتادیم تو جوی آب قرار نیست ظرف چند ثانیه خوش بشیم. باید قبول داشته باشیم که برخی از این نم آب با ما میمونه، ولی میتونیم از افتش بر بیام درست کنیم. من عزیزی هم از قبل روی خط بودم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
من همینطور، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اولش در مورد الان حال حاضرم میگم، بعد در مورد گذشتم میگم.
من یه چیزی بهتون بگم، من فقط 15 دقیقه وقت دارم، ببینید باش چی کار میکنید عزیز.
حتما، مرسی، ممنونم. در حال حاضر من 34 سالمه، ایست کوست زندگی میکنم، توی آمریکا دختر هستم، مجرد هستم. شغل من تو مایه های مهندسی تعمیرات. این در مورد حال حاضرمه.
چه مدتی است امریکایی؟
4 ساله در امریکا زندگی میکنم.
تنها آمدید؟
بله. الان میرم به گذشتم که یه تجربه هم در مورد گذشتم میدم، ولی سوال من در مورد گذشتم نیست، اما در مورد گذشتم میگم که یه شناختی راجع به من پیدا کنید، که سوال من در مورد آیندمه که چجوری آیندم رو پیش ببرم. خب در مورد گذشته من اینه که پدر من 48 سال از من بزرگتر بوده، البته الان فوت شده. مادرم 32 سال بزرگتره، اگه پدرم زنده می بود 48 سال از من بزرگتر می بود. و مادرم 32 سال از من بزرگتره. 5 تا خواهر بزرگتر خودم دارم و بعد از من 2 تا برادر دارم و بچه آخرم یه دونه دختره که میشه 7 تا دختر و 2 تا پسر. دختر بزرگ، اولین دختر 13 سال از من.
نه اوناش مهم نیست. شما چندمی هستی تو این نقطا؟
من ششمی هستم، بچه ششم.
اوکی عزیزم. چی خوندی؟ گفتی در ایران درس خوندید، اونجا دانشگاه رفتی دیگه، درسته؟
بله، من تو ایران دانشگاه رفتم، لیسانس الکترونیک گرفتم. بعد بماند که پدر من دبیر بوده و مادرم خانه‌دار و بچه اول دبیر، بچه دوم.
اصلا اوناش مهم نیست. اصلا ازدواج اینا که نکردید، کردی؟
نه.
اوکی عزیزم. خب اینجا که اومدید به چه دلیل و برای چه هدفی اومدید؟
اوکی. موزیک بود. خب خیلی مشکلات روحی روانی و اقتصادی هم مسلمان همه رو در بر گرفته، ولی بیشتر چیزایی که بود از لحاظ روحی روانی و عاطفی توی خانواده من داشتم. بماند یه جورایی خب پدر تقریبا زنگو و بی عاطفه. اینا بود، ولی چیز دیگه هم که بود یه حالت مثلا احساس خفگی میکردم، چون با حکومتی که بود هیچ وقت موافق نبودم، شاید به خاطر که از لحاظ خانواده من پدری طرفدار زمان شاه بودش و شاید یه چیزایی از همون بچگی مثلا یاد گرفته بودیم از این حکومت باید برون بیاد و یا بدیهاشو میدیدیم یا چیزای خوبی نداشت رو میدیدیم. خب همیشه این حسی درون من بود که چجوری میشه این حکومت عوض بشه. مثلا من یادم 5-6 ساله بودم، گفتم خب چه عوض میشه؟ بعد بابای من هر شب رادیو صدای آمریکا گوش میداد تا ساعت 12 شب، صدای رادیو بلند سرسام‌آور، اعصاب. حتی مثلا اینقدر بابام زورگو بود میگفت همه باید توی حال بشینن، اگه کسی دست تو اتاق میگفت گولام چرا روشنه، تو حالم که میتونی لم نده، دراز نکش، نخواب، این چه کاری. تا این حد از لحاظ شخصیتی این فشارهای نوجوانی بود، ولی اینا الان دغدغه من نیست، هیچ وقت هم دغدغه من نبود، چون سعی کردم باش کنار بیام. چیزی که بود خیلی به مطالعه علاقه داشتم، حتی یادم اولین چیزی هم که داشتم باش کتاب خریدم. تو کل زمان زندگی با مطالعه جواب و راهکارهای پیدا میکردم که چجوری با این چیزا کنار بیام و به هر چیزی یه دلیل منطقی پیدا میکردم. گفتم با اون خود شرایط بدی داشته، از لحاظ روی روانی، از لحاظ خانواده، جامعه، همین رو باعث شده که اینجور باشه. سعی میکردم همه چیو درک کنم، هیچ چیزی رو مثلا اینکه کسی عمدن داره اینطور رفتار میکنه و تصور نکنم، یا اگه خواهر رفتارش بد بود توی خیابون جلوی همه همیشه کتر هم داشت سیلی به من میزد جلوی همه مردم، یا خیلی چیزا. حالا این چیزا خیلی پیش افتاده است، چیزا خیلی بدتر هم بوده. بابای من مثلا مادرمو از خونه انداخته بیرون، خونمون هم مثلا جوی تو خدمت شهری بوده که اداره جات میدیدن، بعد مادر منو بیرون سریع پشت در، مادر من گریه التماس در رو باسه من بیام تو. حالا مثلا یادم که تحصیل کرده است اینجوری با زنش رفتار میکنه. خب همین رو بود فشار روی روانی. داداشم خودش بزرگ شد، بابامون خفه کرد، خودش اصلا مواد مخدر مصرف میکرد و مادرمون کتکی زد که باید این پول بدین و خواهر رو کتکی زد. همین یا بود، همین فشار روی روانی بود در من، بارها تو دیوار میکوبید. اینا اصلا دغدغه من نیست، ولی مثلا خب همون زمان که بچه بودم اینقدر با حکومت مخالف بودم که میگفتم خب من برم نصف شب رو دیوار با رنگ نیستم مثلا مرگ بر خمینی تا مردم ببینن مثلا کسایی میگن که ناراضی هم با این حکومت. خب همیشه یه حس نارضایتی داشتم، بعد موقعی که شدم رفتم گفتم که جیغ بکشم، ولی نمیتونستم کار کنم، چون بعدش منطقی گفتم بچه این کار بکنی مثلا دیوونه تو نیستی. یا مثلا مادرم وقتی بچه بودم بهم گفت که هیچ وقت رفتی بیرون چیزی نگیر زده حکومت، اگه تو مجلس ازت پرسیدن خب چون ما این خونه رو مذهبی.
حالا عزیزم نمیرسی، یا من نمیرسیم به الان که توی میگی دغدغت نیست راه کن. من فهمیدم زندگی سختی داشتی، شرایط تو متوجه شدم. الان تو این 4 سال که آمدی چه خبر اینجا عزیز؟
این 4 سال که من اومدم تمام نتونستم وارد یه رابطه احساسی یا رمانتیک بشم. اینجا پسر ایرانی هستم، پسر خارجی هستن، اما وقتی که با یه پسر ایرانی نبخوام آشنا بشم، اینا چیزی که همش بسنی میگن چند تا خواهر برادر داری، کجا زندگی میکنن و نمیدونم. خب اگه بخواد آدم باشون وارد یه رابطه نزدیکتر شه، خب من اون زندگی رو همیشه پنهان کردم از آدم های دوربرم.
آه چیزی نبوده حالا تو آخه یعنی چیزی این که برگردی بگی من فرزن ششم از 9 تا مسئله نیست. دوم حالا حرف تو اینه که بر فرض محال که نمیگم که توصیه نره، ما 2 تا خواهر برادر بودیم، آخه این که دلیل نمیشه برای اینکه من رابطه برقرار نکنم.
خب مسخره میکنن
چی عزیز؟
وقتی که میگی همون اولش طرف میخنده یه تمسخر،
خب بخنده
بعد خب بعد من اصلا زده میشم، نه که زده میشم، یه جور دل آدم درد دیگه. میگه خب مثلا میگم که هر روز این میاد اصلا خود طرف بل میکنه میره.
آخه من اولی باری میشتم که یه کسی از یه دختری خوشش بیاد باش حرف بزنه، بعد بگه چند تا خواهر برادر داری، بگه من مثلا 6 تا 6 امی هستم، از 9 تا دلشو بزنه بیره. آخه اینا چیه تو نتیجه گیری کردی عزیز؟
نه این بالا من حتی تو ایرانم که بودم،
من راجب ایرانم، راجب ایران و اینا حرف نمیزنم، آخه این موضوع نیست. بله اصلا گفتم بر فرض محال که تو اینجوری میگی، بگو 2 تا 3 تا بودیم، چه اشکال داره؟ خودت اولی بودی، 2 تا هم پشت سرت بوده جان.
من دقیقا همین کار میکردم وقتی
خب بودم، ولی حالا این که پس این مورد بعد یه آدمی اگر تو رو بهش عزیزم مردم یه چیزایی رو که مهمه پنهان میکنن، بعد از اینکه به کسی علاقه من شدن یا نزدیک شدن حقیقت رو بهش میگن. نه اینکه اون توصیه دارم موضوع تو اینقدر مهم نیست، ولی تو اینقدر اصرار داری که این موضوع مهمه، میگم بعد از جلسه دهم بهش بگو. خب اینکه بهانه اولت برای که رابطه نمیتونی داشته باشی دیگه چی؟
همون اول اگه نگم طرف مثلا میگه دروغ گفتی، از اولش به من دروغ گفتی.
نه شما حرفای منو نمیشنوی. میگم اولا یک کسی در این نظر، بعدم گفتم آدم ها میتونن توضیح بدن. از اون وقت من که اولا عیبی نمیبینم، تو میگی عیب میبینم، میگم صبر کن. بعد گفتی دروغ گفتی، خب معلومه پنهان کردم، بعدی که فکر کردم شاید تو فرصت آشنایی رو به من ندی. آخه چیز مردم خیلی چیزای مهم اساسی رو پنهان میکنن، تو سر اینکه تعداد بچه‌ها زیاد بود داری کار میکنی. برام تو یه بار فرض کن ایالت یوتا سالت لیک سیتی، اونجا همشون 6 تا 8 تا بچه دار، برای که بیشترشون مرمونن. آخه امریکایی که تعجب نمیکنه، ایرانی هم براش عجیب و غریب نیست. بسیاری از خانواده‌های ایرانی اونور 4 تا بچه داشتن. حالا اون که بگذشته، بیا از یه موضوع بی خودی بگذاریم که اینم
خب. بعد یه چیز دیگه این که من حتی نمیدونم کجا میشه با آدم آشنا بشم یا ارتباط برقرار کنم.
یعنی چی از ببین عزیز، تو چرا خودتو میزنی به این بیهوشی؟ اولا تو میدونی علائم منیک دیپرشن رو نشون میدی، یعنی نشون میدی دو قطبی هستی. یه جواب به تو گفتن اینو؟
نه اصلا نرفتم تا الان میشه دکتر روانشناس.
برای که ببین یک کمی توجه و تأکیداتت متفاوته. به من بگو تو این 3-4 سالی بودی، خب دو تا دوست دختر ایرانی و امریکایی پیدا کردی؟
آره دوست پیدا کردم، اما هر کدومشون فقط در همین حدی بود که اگه جایی که مثلا همکار بودیم با هم حرف می‌زدن، یا اگه هر وقت خودشون بیکار بودن جایی می‌خواستن برن که بیا با ما بریم فلان جا. ولی اما اگه من می‌خواستم که باشون می‌گفتم بیا فلان جا بریم، هیچ کدومشون نمی‌اومد.
ببین عزیزم، آخه تو یه جوری حرف میزنی که مردم همه با هم رابطه دارن، ولی هیچ کسی میخواد با من رابطه داشته باشه.
آیا نه که ما بگم با من نمیخواد، چون که اینجا یه چیزی که هست اینه که یه جمعایی هستن که مثلا جمعای یهودی با خانواده‌شون با هم با خارجش اصلاح برقرار میزن، مسیحی هم تو مسلمش هم
تو باز رفتی.
ولی جمعای دانشجویشم تو شهری که من زندگی می‌کنم اینجوری جداگانه، بعد من جزش هیچ کدومشون نیستم. من اگه بخوام برم تو جمعشون چجوری این جمع رو پیدا کنم؟
نفهمیدم مگر من هرگز اولین بار میپرسم بین دین تو چی عزیز؟
من دوست ندارم دین داشتم.
عزیز من، تو بالاخره پدر و مادر چه دینی داشتن؟
بابای من کسی نداشت، ولی مادرم ظاهرا مسلمان.
خیلی خوب، بنابراین عزیزان مسلمان هستن، بنابراین تا مثل اونایی میگه منم مسلمانم. حالا چرا میخوای بحث دینی بکنی؟ اولا کسی نمیپرسه، ولی برفرض که پرسیدن، تو میگی دوستان یهودی با همن، مسلمان ها با همن، خب تو هم با مسلمانان.
یه کمی افراطی هم مسلمانایی که من رفتم اتفاقا تو جمعشون، من رفتم.
خیلی عزیزم، 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 تو عزیزم چرا نمیخوای؟ خدای نکره کی به تو مدرک دانشگاهی ده؟ تو چرا حرفت این است که همه با هم میتونن دوست باشن غیر از من با هیچ کس نمیتونم دوست باشم؟ برای همه آدم و دوست و اینا آشنا است، برای من نیست. آقا این واقع بینانه است؟
یعنی تلاش میکنم، من واقعا دارم تلاش میکنم.
هیچ تلاش عزیزم، نگاهت غلطه. اصلا بذار اونا تو رو نخواهن، تو چرا اونا رو نمیخوای نزدیک بهشون نمیشی؟ بله بخور از تو جمله. آخه تو جملت یه چیز بزنم به تو، تو جملت این بود که اونا اگر بخوان بیکار باشن یا بخوان جایی برن به من میگن تو بیا بریم. معناش این بود که منم اگه بخوام، خب نه تو فیلان هر وقت اونا تو رو خواستن بخواد. من که نباید انتظار داشت باشم مردم کارشون رو تعطیل کنن، وقتشون رو آزاد کنن با من باشن. چرا؟ هر وقت اون آزاده منم آزادم، با هم میریم بیرون. برای این آدم ها بهم زنگ میزن. نه صبر کن. آخه نه یه جور دیگه گفتی، همونجا منو گرفت. من به کسی میگم من امروز بعد از ظهر آزادم، تو چطوری؟ میگه منم آزادم میریم. اگه گفت گرفتارم، میگم خب باش پس خدافظ. ولی قرار نیست
من وقتم گرفتارم بودم، ولی به خاطر اینکه خب طرف بهم گفته، گفتم آره میام آزادم، یا حتی جایی که میخواسته بره
خیلی خوب داشتم، ولی گفتم میام. خیلی خوب، ولی اونا این کارو نمیکنن، حق دارن. تو دلت میخواد این کارو بکنی، نمیتونی از بقیه انتظار داشته باشی. ببین دقیقا من میدونم تو چی داری میگی. تو به من میگی من برای مردم این کارو میکنم، اونا برای نمیکنن عزیز. کاری رو که من دارم به تو میگم، تو وقتت آزاده، منم آزادم، با هم میریم بیرون. وقتی من گرفتارم نمیخوام با تو بیام بیرون. تو میگی وقتی من گرفتارم تو به من زنگ بزنی بگی من آزادم، من کارم میذارم که میام، تو بیخود میکنی. اگه دلت میخواد بکنی بکن، ولی انتظار متقابل از اون نداشته باش. بپذیر که او کی میخواد، منم کی میخوام. یعنی ببین عزیز، تو به من یه چیزی رو جواب بده، مجبورم بپرسم. آیا از نظر ظاهر و زیبایی و لباس و آرایش و اینا عادی و معمولی هستی؟ یا آدم ها تو رو نمیخوان ولی که غیر عادی و غیر معمولی هست؟
نه، من واقعا قشنگ هستم و
پس دیگه
و
پس دیگه دست از مسخره بازی
باید مانکن بشم.
خیلی خوب، حالا مانکن برای چی مسخره بازی در آوردی پس؟ تو از بقیه صبر کن، تو از بقیه کمی هم بهتری. بعد میگی بقیه که کمترن دارن یه کسی رو دوستی آشنایی رفت آمد، من یکی ندارم. از بس اخلاق سگ دیگه با این نگاهی که میکنی به اون دنیا. بعد بزن مردم تو رو نخوان. تو چرا تصمیم گرفتی مردم منو نمیخوان؟
من میخوام، من به خدا اینقدر تلاش میکنم،
هیچ تلاش نمیکنم.
یکی به من یه سلام کنه من میرم دنباله.
حالا من بگو بقیه اگر یکی سلام گرفتن دوبارش محلشون نمیذارن؟ تو بس به تو چرا محل نمیذارن؟
آخه نمیدونم، مثلا همشون میگن بیشتر آدم اونجا جا کلاس میذارن، میگن گرفتاری، نمیدونم، یا خب رابطه آشنان هم دارن.
نه بد جوری حالت به هم خورده. عزیزم تو در این دنیایی که تو توصیف میکنی قرار نیست هیچ کس با هیچ کس باشه. آخه این واقعیت نداره عزیز. اینقدر تو دنیای ذهنی و خیالی خودت نه. متاسفانه من با آخر وقت رسیدم. یه وقت دیگه ببینم چه خبر از کودکی که داری میگی. اونجا یه تصمیم های یه دختر باهوش هستی، ولی یه تصمیم های بی خودی و عوضی گرفتی. لطفا یه مقداری تو این زمینه انسان و رابطه ها بخون. اگه خواستی رفت دیگه رو خط بیا. زمان یه مقدارم با مطالبی که من درباره شخصیت و مسائل از این قبیل دارم اگر بتونی خودتو آشنا کن. امیدوارم یه وقتی دیگه بتونیم با هم حرف بزنیم. مواظب خودتم باش. بای عزیز.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم از جز. خدا. شنگ نجمه روز روزگار خوش و خدا نگهدار.